برش بزنن و زمانی که میخواستن این را سرخ کنن نیم ساعت پیش از اینکه غذا بخورن میتونن غذای خودن را سرخ کنن و درست کنن. روغن سرخ کردنی را حتما داغ بکنن و یک مقدار بسیار کم داخلش نمک بندازن که باعث پرش روغن در بیرون از فضای مایتابشان نشود.
درست.
فیلا رو داخل این مواد آغشته میکنن و بعد از داخل روغن سرخش میکنن. به همین آسانی، به همین خوشمزگی که گفتیم، یک غذای خیلی خوب، سریع، آسان، لذیذ، شیک و همه کس پسند میتونیم درست کنیم. از مزهش دیگه ما چی بگویم آقای مجاب؟ باید درست کنین. امروز شما یاد گرفتین حتما این را درست بکنین.
صحیح.
امروز غذای چشم با شماست.
گزارشش رو واپس به شما برگردانم؟
حتما بشنانده عزیز باید واپس بگردانیم، چون اونا واقعا منتظرن ببینن آقایون هم دست به کار میشن، آیا میتونن غذای درست بکنن و غذای هم به این خوشمزگی.
بله. خب نکته خیلی خوبی است، به خاطر که ما ممکن است که بار بار از غذای با نام مرغ استفاده بکنیم، ولی با یک شکل.
بله،
هم خسته کننده میشه، هم طعمش دیگه اون لذت اولیه را نداره.
ولی تکراری میشه.
ولی یک تنوع که پیش میاریم، هم چشم ما و هم ذائقه ما، هم اشتهای ما باز میشه و به حال لذت وافر آدم میبینه
و واقعا قدر مقبول است. یعنی شکل خوبی داره که یعنی هر کسی گشنم نباشه کشیشش میکشه که حتما از این غذا یک مزه باید بکنه.
دقیقاً.
خوشمزه است، خوب است، آسان است.
بسیار.
و مواد زیاد هم لازم نداره و حتی شما میتونید درست کنید.
اون زود پخته شده از شما که 5 دقیقه پختش، 5 دقیقه کمتر، 4 نیم دقیقه بخی پختش. بسیار خوب. تشکر از شما خانم خالقی که هر هفته میایین و یک مورد تازه را از دنیای آشپزی آموزش میدین. انشالله که خانواده بتونن با کمترین هزینه با شرایط مشکلاتی که فعلا وجود داره بتونن از این مورد استفاده کنن و
انشالله.
یک فضای خوب و صحتمند و سالم در جهت تندرستی همه اعضای خانواده در پیش بگیرن.
بله انشالله. قربان شما، خدافظ.
انشالله دوشنبه دیگه باز خدمت میرسیم.
خب دوستای عزیز، تشکر که صمیمانه با ما همراه بودین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین.
سپاس از همراهیتان و خدا حافظ شما.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و برنامه کلام ناب تقدیم حضورتان میکنیم. این بار از جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان میشنویم که میگن چگونه بچه ها از پدر و مادر بیزار میشن. بشنوید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
وقتی یک پدر و مادری هر موقع سراغ بچه‌شون که دانش آموزه بگیرن، هر موقع او از مدرسه بر میگرده، هر موقع پدر وارد خونه میشه، بلافاصله سوال درسی بپرسه، بلافاصله موعظه کنه، درس تو بخون، بلافاصله مذمت کنه، چرا درستو نخوندی؟ الان چرا درس نمیخونی؟ الان چرا مشغول بازی هستی؟ بلا فاصله نمره رو سوال کنه، بلا فاصله توبیخ کنه، چرا نمرت کم شد، بلا فاصله او رو مقایسه کنه با دیگران. همه این کارها رو اگر پدر مادرها انجام بدن از سر دلسوزیه، از سر نگرانیه، ولی حال بچه رو از هرچی درس خوندن به هم میزنن، ضمناً از خودشون هم بیزار میشن بچه ها. اگر بلا فاصله بعد از آمدن از مدرسه هر روز، بلا فاصله بعد از آمدن به خانه پدر هر روز این اتفاق بیفته که حساب رسی صورت بگیره، موعظه صورت بگیره، تنبه و تنبیه صورت بگیره، اینا فایده تربیتی نداره که. برای چی این کارو میکنی؟ بدتر میشه اوضاع، زده میشه بچه. چرا؟ چون قراردادهایی در ذهنش بسته میشه. پدر یعنی من حساب تو میرسم اگه درس نخونی. خب این تصور از پدر خوب نیست. فاصله میگیره بچه از پدر، در حالی که منطقیش اینه که بابا این بابا یا مادر نگران تو هم، دوست دارن، دنبال درس خوندن هیچ کس نیستن، به هیچ کس اینجوری امر و نهی نمی کنن، اصلا کاری ندارن با دیگران، بدبخت بشن یا خوشبخت بشن، تو بچهشی که نگران تو هست. این منطقشه، ولی این منطق دیده نمیشه. چی دیده میشه؟ تلخی امر و نهی، تلخی موعظه، تلخی سرزنش، تلخی محاسبه، تلخی این دیده میشه. پدرها و مادرهای عزیز، حتی اگر بچه از امتحان برگشت، که امتحان چند وقت یک باره، بلا فاصله سوال نکنن، بگن که خب هوا چجوری بود، بازی کردید بعد از امتحان، بعد از یه ساعت دو ساعت بیان راستی امتحانتو چجوری دادی، که استرس و فشار ایجاد نکنن. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه یک ذهنیتی منفی برای بچه، ذهنیتی که سرشار از محاکمه و محاسبه و معاتبه و معاقبه است، پدید نیاد. لذا هر موقع هر رفتاری پدر و مادر خواستن انجام بدن در جهت تربیت فرزندشون، باید مراقب ذهنیت‌های تلخی که ایجاد میشه باشن. با مقدمه باشه، یکی در میون باشه، نمیدونم به شیوه‌های مختلف باشه، که ذهنیت منفی پیش نیاد. پدر مادر هی موعظه، هی محاسبه، هی سرزنش، هی حساب کتاب سر درس بکنن، بچه از پدر و مادر و درس خوندن بیزار میشه و یه ذهنیت منفی پیدا میکنه، اصلا از خونه، از فضای خونه براش آزار دهنده است.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان، مسئول برگزاری نشست مجمع افغانها شد. مجمع افغانها به زودی با حضور اعضای ارشد طالبان، شخصیت‌ها و مقامات سابق افغانستان در کابل برگزار می شود. کمیسیونی به منظور برگزاری نشست مجمع افغانها ایجاد شده که ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت طالبان، در صدر آن قرار گرفته است. ملا خیرالله خیرخواه و شماری از مقامات ارشد دولت طالبان هم در این کمیسیون عضویت دارند. جمال ناصر غربال، سفیر طالبان در روسیه، نیز گفت که دولت طالبان در آینده نزدیک یک نشست گسترده با حضور سیاسیون افغانستان برگزار خواهد کرد. جمال ناصر غربال افسود از اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان هم دعوت شده که در این نشست شرکت کند. تا کنون در مورد موضوع این نشست اطلاعات دقیقی در دست نیست و همچنین مشخص نیست که آیا اشرف غنی در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. در همین رابطه گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
کماکان 9 ماه از حاکمیت دولت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما سرپرست جدید افغانستان همچنان با بحران مشروعیت جهانی روبروست. در کنار آن بحران بشری و اقتصادی نیز دامن شهروندان کشور را هنوز رها نکرده است. حالا مقام‌های دولت طالبان از برگزاری نشست بزرگی خبر می‌دهند که هدف آن پیدا کردن راه حلی برای بیرون رفت از بحران‌های فعلی در کشور گفته شده است. جمال ناصر غروال نماینده دولت طالبان در مسکو گفته است که اینکه مجمع افغان‌ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی‌ها جریان دارد. از سیاسیونی که به خارج از کشور رفتند دعوت شده است تا در نشست پیش رو شرکت کنند. حتی آقای غنی دعوت شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان هرچند میگوید کار روی چگونگی برگزاری نشست مجمع افغانها آغاز شده، اما وی دعوت اشرف غنی و سیاسیون خارج از کشور را رد میکند.
او کسان چې تللی دی هغه ته پکې بلنه ورکړي، بلکې داسې غونډه ده چې دا اوسنی وضعیت د افغانستان د اوسنی حالاتو په اړه د افغانانو سره مشوره وسي. دا اوس دلته دي څو
برخی از سیاستگران کشور از جمله محمد اسحاق گیلانی رهبر حزب همبستگی ملی افغانستان هرچند از برگزاری همچون نشست‌ها در شرایط فعلی استقبال می‌کند، اما تأکید دارد اگر فیصله‌های نشست عملی نشود و در آن چهره‌های ملی و وطن دوست دعوت نشود، برگزاریان هیچ سودی نخواهد داشت.
من فکر می‌کنم که این نشست به خاطر زمی است که اینا حکومت سرپرست هم از بین ببرند و موقعیتاً برای کل افغان‌ها که در این حکومت شامل شود و واقعاً همه شامل شود. و اگر مثل که پیشتر گفتم این برای نام باشه، باز هیچ سودی نداره. خب این حالتی که فعلا روان است و تعذیرات هم بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان زجرش میکشه.
این نشست در حالی برگزار می شود که به باور آگاهان بدون اجماع ملی در کشور برای بیرون رفت از وضعیت فعلی راه حل دیگری وجود ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان با والی این ولایت دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد. ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان و دارای سرحد طولانی با این کشور توجه ویژه به تحولات افغانستان دارد. روابط خوب مردم ایران و افغانستان، رفت آمد شهروندان افغان به ایران و حضور بیش از 14 مهاجران افغان در ایران سبب شده افغانها به نوعی جمهوری اسلامی ایران را وطن دوم خود بدانند. این وابستگی و تاثیرپذیری عمیق سبب شده ایران با حساسیت و با احترام به نظر و منافع مردم و دولت افغانستان تحولات سیاسی و امنیتی این کشور را پیگیری کند. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در دیدار با مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات با یادآوری مشکلات اخیر در مرز مشترک ایران و افغانستان بر حل هرچه سریعتر موانع موجود تاکید کرد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که در روزهای آینده نمایشگاه‌هایی را با هماهنگی اداره محلی هرات در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد کرد. مولوی اسلامجار نیز با استقبال از برنامه سرکنسول ایران در هرات گفت طالبان اراده حسن همجواری با کشورهای همسایه را دارد و از برگزاری نمایشگاه‌های تولیدات داخلی و خارجی استقبال می‌کند. والی هرات همچنین با تاکید بر اتحاد و وحدت میان ایران و افغانستان اطمینان داد که افغانستان خطری برای کشورهای همسایه نیست. سرای شاهزاده در کابل همچنان بسته مانده است. گزارش رو بشنوید از همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
امروز هم سرای شاهزاده بسته و شهروندان کابل همواره نگران. بزرگترین مرکز داد و ستد پولی افغانستان برای دومین روز به دلیل اعتراض صرافان بسته است. اتحادیه سراسری صرافان افغانستان دیروز طی نامه رسمی به دلیل آنچه شرایط سختگیرانه بانک مرکزی خوانده، اعتصاب کار صرافان را اعلام کرده است. این اتحادیه با وجود اصول بانک مرکزی، صرافان باید برای ادامه فعالیت 5 میلیون افغانی به بانک مرکزی تضمین دهند، 200 هزار افغانی مدرک فعالیت را خریداری کنند و 50 میلیون افغانی هم سرمایه داشته باشند. مواردهایی هستند که صرافان به دلیل آن اعتصاب کاری کرده است. عبدالرحمن زرک سخنگوی اتحادیه ملی صرافان افغانستان میگویند مبلغ تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای صرافان گزاف است و صرافان توانایی آن را در این شرایط ندارند.
در افغانستان بانک نوی جواز چه دیو گزاف و پیسو پا اخیستول او شغول سر تره تدبیق سویده، یعنی دا معنا چه هر صراف چه فعالیت که بی باید 15 میلیون افغانی تضمین در افغانستان بانک تور که 2 لکه افغانی در کاغذی جواز باید تحویل که او 15 میلیون افغانی در کاروبار لپاره سرمایه باشی. در دغه شرایطو در پرکول و توانایی پا صرافانو که نوه.
با بسته شدن سرای شهزاده و اعتصاب صرافان بهای دلار در مقابل پول افغانی افزایش یافته است. همچنان مردم از پیامدهای این اعتصاب نگرانند و میگویند باعث افزایش کالا در بازارها نیز خواهد شد.
بسته ماندن سرای به نفع دولت و به نفع مردم به صورت قطعی نمیباشد، چون افغانستان برای فعلا به بحران اقتصادی روبرو است. به اون خاطر دیگه باید هر چیز زودتر به یک فیصله برسن و کدام مالی را که به صرافا وضع کردن به او تجدید نظر کنن.
بالای جا یک مقررات را چیز کرده که به خاطر که جوازایشان بسیار نرخ بلند است، نرخایشان بلند است یا توان ازیر ندارن پول پرداخت کنن.
خود صرافا وضع کردن به خاطر ازی که دولت یک ما همکاری نداره.
شوبایر بشیری آگاه مسائل اقتصادی نیز میگوید بانک مرکزی باید برای سکتور صرافی کشور یک پالیسی را در نظر بگیرد که قناعت صرافان را حاصل کنند.
نسبت داشتن مشکلات مالی در عرصه بانکداری به منظور تعاملات تجارتی و اقتصادی در افغانستان نیاز است که با سکتور صرافی کشور حکومت امارت اسلامی با یک پالیسی متوان که قناعت سکتور صرافی نیست در او پالیسی به دست بیاره و باعث قناعتشان شود عمل کنند.
از سوی دیگر صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی از باز بودن عده‌ای از صرافانی که مجوز دارند خبر می‌دهد.
تمام مرکزهای صرافی و خدماتی پولی با شمول سرای شاهزاده در کشور باز می‌باشند. وانه ده صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی که جواز فعالیت را از افغانستان بانک اخذ نموده اند به صورت نرمال به فعالیت خیش ادامه میدهد.
این همه در حالی است که شهروندان افغانستان این روزها در بحران شدید اقتصادی به سر میبرند و با بسته شدن سرای شهزاده و اعتصاب سراسری صرافان در کشور به نگرانیشان افزوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نیروهای مرزی طالبان با قوای سرحدی تاجیکستان درگیر شدند. نیروهای مرزی طالبان در ماه‌های اخیر بارها با سایر همسایه‌های افغانستان درگیر شدند. حکومت این گروه اما تاکید دارد که تنش با کشورهای همسایه به نفع هیچ کسی نیست. یک ساکن ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز که خواست هویتش فاش نشود گفت درگیری نیروهای مرزبانی طالبان و تاجیکستان در نزدیکی پایانه شیرخان بندر رخ داد و بدون اشاره به تلفات احتمالی این درگیری افزود این درگیری در پی تنش لفظی میان نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داد. مسئولان طالبان و تاجیکستان در این خصوص هنوز اظهار نظر نکردند. خرابی جاده ها برای باشندگان ولسوالی اشکمش دردسر ایجاد کرده است. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
خرابی جاده ها برای باشندگان ولسوالی اشکمش دردسر ایجاد کرده است. راننده ها و باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار از خرابی جاده ها در این مسیر شکایت نموده و از حکومت خواهان توجه در این خصوص می باشند. به گفته باشندگان اشکمش در زمستان آب و گل و در تابستان گرد و خاک آنان را به سطوح آورده است. این باشندگان از حکومت خواهان جغل اندازی و اسفالت سرک هایشان هستند. سید نورالحق یک از بزرگان اشکمش در خصوص خرابی جاده های این ولسوالی میگوید سرک بادگذر الا قینر که در حدود 40 الی 50 قریه را به هم وصل میکند کاملا تخریب گردیده و باید به آن توجه صورت بگیرد.
سرک های ولسوالی اشکمش سرک هایی که اشکمش و دیگه شهرها و دیگه ولسوالی ها وصل می سازد همه کاملا از بین رفته و خراب است. بخصوص سرکی که از بادگذر درایی بادگذر الى بازار اشکمیش جدا میشه طرف بازار قینر میره تقریبا این سرک در حدود 40-50 قریه را با هم وصل بسازه این سرک به کلی از بین رفته شده حال خو گرمی سواز در سرک زمین ها خشک است موترها یگان کم و بیش بسیار به مشکل میره و زمستان شما بالکل موتر رفته نمیتره
رانندگان در این مسیر میگویند به دلیل خرابی این سرک ها در زمستان مشکلاتشان بیشتر می شود و از حکومت می خواهند در ساخت سرک های این ولسوالی اقدام کند. سید حامد یکی از راننده ها در این مسیر می گوید سرک ها از خریه بادگذر آغاز الی شهرک قینر کاملا تخریب شده است و رفت و آمد در این مسیر مشکل می باشد. او اضافه می کند روزی یک بار اسپرینگ موترش در این مسیر می شکند و از دولت می خواهد که این مشکل را جدی بگیرد.
این سرک زیاد خراب است، از بادگذر شروع می شود تا شهرک قینر همین قسم خراب است، زمستان بیخی رفت آمد نمی شود، این تابستان هم روزی یک مرتبه اسپرینگ میدان می کند. باید که دولت جدی بگیرد.
ملا رمضان راننده دیگری است. او میگوید این سرک 10 الا 15 سال می شود همین گونه تخریب شده است. نه در حکومت قبلی برای بازسازی آن کاری شده است و نه در حکومت فعلی کاری صورت گرفته است. او می افزاید شبها در این سرک با خاموش شدن موترش روز شده و گاهی هم ساعتها در آب و گیل جا مانده است.
این سرکی که بگوی خودم 10 15 سال نمی قسم است. نه در حکومت قبلی جور می شود نه در حکومت فعلی. شوام میم نسبت یک موتر خراب شو یک ساعت دو ساعت ایرو مونده گستیم روزان بیم تو در بدر خاک بسر زمستون خوش رفته نمیشه زمستون خوش لا نیست.
مسئولان ریاست فواید عامه میگویند مشکل خرابی سرک ها در سطح ولایت تخار وجود دارد و گزارش مشکلات و همچنان پلان ساخت سرک ها را در سال جدید به حکومت مرکزی شریک کردند. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامه تخار میگوید خرابی جاده ها در ولسوالی شکمش واقعیت دارد، اما او می افزاید جاده های اکثریت از ولسوالی های این ولایت همین گونه تخریب شده است.
تو یک واقعیت است که ما شما کنیم من میبینیم که راه خراب است سرکا تنها ولسوالیش کمیش نیه تمام ولسوالیش شانزرگانه ولایت تخار راهیشان تقریبا خراب استن و از قریجات به ولسوالی راهیشان بسیار خراب است. در این باره انشالله در سال 1401 پلان پیش بینی شده را مردم دو وزارت روان کردیم تمام راهایی که مربوط فایده همه میشه یا وزارت فایده همه و ریاست فایده همه اونا را برش گفتیم و روان کردیم کتبی انشالله کارایشان خدا مهربان است که انا بودیجم تصویب شد کارایشان شروع میشه.
رئیس فواید عامه تخار اضافه میکند مشکلات خرابی سرک ها را در سطح تمام ولسوالی ها پلان نموده و در سال مالی جدید افزون بر اسفالت سرک اشکمیش قیرریزی جاده های چندین ولسوالی دیگر نیز به مرکز پیشنهاد کرده اند.
10 کیلومتر سرک ولسوالی اشکمیش ورا جغل کاری و ترم کاریش در زمستان خلاص شده بود ان شاء الله اسفالتش هم در فلان پیش بینی شده 41 در وزارت روان کردیم او 15 کیلومتر سرک اشکمش چشمه ماین هم است تعلقان هزار سموچ هم است تعلقان چال هم است تعلقان نمکاو است 10 کیلومتر یا 13 کیلومتر سرک ارساج است مسئله ارساج اسفالتش هم دیگه دورایی پانتون بارک است این سرکه را مکمل مردم دو وزارت روان کردیم انشالله که منظوریش بیا کارشان شروع میشه.
ولسوالی اشکمیش افزون بر تالقان مرکز ولایت تخار با ولسوالی های خان آباد ولایت کندوز و ولسوالی برکی ولایت بغلان راهی رفت و آمد با موتر را دارد که خرابی این جاده ها بخش از باشندگان این مسیر را به مشکلی جدی روبرو ساخته است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما خاوری ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان خوبی شنونده، ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. اول خود تشکر میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، از طرف خودم، از طرف همکاران و از طرف نشرات صبحگاهی، از یکایک شما خوبان دوستان و عزیزان شنوندی که همیشه با ما همراه هستیم و محبتتان لطفتان میرسانم و همیشه شامل حال ما بوده. و همچنان تشکر میکنم از همکاران ما در بخش خبر که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان تقدیم شما عزیزان کردن. لطفاً با برنامه ایران گشت با ما همراه باشین.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دارم بزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز برنامه ایران گشت، سلام و درود خدمت شما. در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبی، دیار سربلند کویر، سرزمین قنات‌ها و باغ‌های سبز در قلب بیابان با یادمان‌های از تاریخ کهن، قلعه‌های برافراشته، طبیعت بکر و بی‌نظیر می‌ریم. سرزمینی که برای گردشگران بسیار خاطرانگیز است. از شما دعوت می‌کنیم که در سفر به این استان و شهرستان‌های آن همراه ما باشید. استان خراسان جنوبی واقع در شرق کشور ایران تا سال 1383 همراه با دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی تحت عنوان استان خراسان شناخته می شدند. مرکز این استان شهرستان بیرجند می باشد. استان خراسان جنوبی از لحاظ مساحت سومین استان ایران به شمار می رود و مهمترین شهرستان های آن بیرجند، فردوس، طبس و قائن هستند. این استان از شمال با استان خراسان رضوی، از غرب با استانهای یزد، اصفهان و سمنان، از شرق با کشور افغانستان و از جنوب با استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان میرسد. استان خراسان جنوبی در مسیر استانهای جنوبی ایران به شهر مهم و مقدس مشهد قرار دارد، لذا موقعیت مناسبی برای پذیرش گردشگران دارد. یکی از قدیمی ترین جاذبه های گردشگری ثبت شده در استان خراسان جنوبی، سنگ نگاره کال جنگال در 5 کیلومتری جنوب شهر خوست و متعلق به دوره اشکانی است که در بررسی های جدید 14 سنگ نگاره در نزدیکی آن شناسایی شده است. این استان دارای چشمه های آب معدنی فراوان است که خواص درمانی بسیاری دارند. آب و هوای استان خراسان جنوبی خشک و بیابانی است، اما با توجه به تغییرات ارتفاع می توان آب و هوای نقاط مختلف استان را به دو وضعیت خشک و گرم و خشک و ملایم تقسیم کرد. بارندگی در استان خراسان جنوبی کم است و این استان نیز همچون برخی از دیگر استانهای بیابانی با مشکل کم آبی مواجه است. تابستان‌های این استان نسبتاً گرم است، اما پاییز زمان مناسبی برای سفر به خراسان جنوبی است. گردشگرانی که در فصل پاییز به این استان سفر می‌کنند، هم از آب و هوای خوب بهره‌مند خواهند شد و هم فرصت خواهند داشت تا برداشت زعفران را از نزدیک ببینند. فصل بهار هم فرصت بسیار مناسبی برای سفر به این استان است. از نظر محصولات کشاورزی، استان خراسان جنوبی رتبه اول تولید محصولات باقی زرشک و عناب و رتبه دوم تولید زعفران و پنبه در سطح ایران دارد. همچنین این استان ششمین تولید کننده انار در بین استانهای ایران است. پسته، بادام، سیب، گلابی، به، گیلاس، آلبالو، زردالو، هلو، خرما، توت، شاتوت، گردو، انجیر و سنجد از دیگر محصولات باقی این استان است. در بخش محصولات زراعی، این استان در تولید چغندر قند رتبه 8 کشور ایران را داشته و همچنین گندم، جو، پنبه، حبوبات، محصولات جلیزی و گیاهان علوفه‌ای در این استان کشت می شوند. در بخش دامپروری، پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار، گاو شیری و گوشتی، گوسفند، بز و شتر به صورت سنتی و صنعتی در این استان انجام می پذیرد. مناسب است بدانید که استان خراسان جنوبی دارای پتانسیل بالایی در بخش معادن نیز می باشد و طوری که دارای تنها ذخایر منیزیت ایران، بزرگترین ذخیره و تنها معدن آزبست ایران بوده و ذخایر و معادن مهم بنتونیت، گرانیت، گل سفید، بازالت در این استان مورد بهره برداری قرار می گیرد. یکی از مهمترین معادن این استان معدن مس قلعه‌زری واقع در جنوب غرب این استان است که به علت عیار طلای بالای آن در سطح جهان شناخته شده است. همچون هر منطقه‌ای از کشور ایران، این استان نیز صنایع دستی مخصوص به خود را دارد. گلیم بافی، قالی بافی، جاجیم بافی، حصیر بافی، نمد مالی، سبد بافی، زیلو بافی، پارچه بافی، نوغانداری، ریسندگی، زرگری، دباغی و سوزندوزی از جمله صنایع دستی استان خراسان جنوبی هستند.
پوشیدن چون جان روی، پوشیدن چون جان روی، اندر میان جان من، اندر میان جان من. سر خرامان منی، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من، ای شعله تابان.
آهنگ زیبایی شنیدید با لهجه شیرین بیرجندی و موسیقی زیبای خراسانی. امیدواریم لذت برده باشید. همچنان همراه ما باشید با برنامه ایران گشت از رادیو دری. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان را با یاد داشته باشید. با ادامه برنامه در سفر به استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند همراه ما باشید. شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی است. ناحیه‌ای که بیرجند جزء کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد، قهستان نام داشته است. این شهر در حال حاضر یکی از شهرهای مهم جنوب خراسان و یکی از مراکز عمده تجاری و اقتصادی است. مناسب است بدانید بیرجند اولین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده است. در واقع بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می شود. از طرفی بیرجند دومین شهر در ایران است که از سیستم لوله کشی آب شهری برخوردار شده است. بیرجند دارای بناهای تاریخی فراوان است. از جاذبه‌های دیدنی شهر بیرجند میتوان به مواردی مثل عمارت کلاهفرنگی، ارگ بهارستان، بازار بیرجند، مدرسه شوکتیه، بند دره و برج چشمه مولید اشاره کرد. مدرسه شوکتیه بیرجند بعد از دارالفنون تهران و رشدیه تبریز به عنوان سومین مدرسه آموزش به سبک نوین شناخته شده است. بیرجند یکی از معدود مناطق است که باغ‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخی در گوشه و کنارش پراکندند که از میان آنها میتوان به باغ اکبریه، باغ امیرآباد، باغ شوکت‌آباد و باغ و عمارت رحیم‌آباد اشاره کرد. باغ منظریه یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر بیرجند است. مناسب دیدیم که آشنایی بیشتر با جاذبه‌های تاریخی بیرجند را با دیدار از بازار سنتی این شهر آغاز کنیم. بیرجند به عنوان یکی از شهرهای تاریخی خراسان جنوبی از قدیم الایام بازارهای معروفی داشته است که این بازارها در دو قسمت شمال رود و جنوب رود بیرجند مستقر بودند. بازار سنتی بیرجند در بخش قدیمی شهر قرار دارد. هنگامی که وارد بازار مرکزی بیرجند میشیم، دیدن کوچه های تنگ و باریک با دیوارهای بلند و حجره های کوچک ذهنمان را به زمانهایی میبرد که این بازار باراندازی برای تجار و بازرگانان بود. بازار سنتی بیرجند از بازارهای قدیمی خراسان جنوبی است که وجود دو کاروانسرای کهن با قدمت بیش از 300 سال گواه بر قدمت آن دارد. این کاروانسراها غالباً دفاتر کار تجار و انبار کالا و مرکز خرید و فروش کالا بوده است. معماری سنتی و کوچه های تنگ این بازار نشانگر اصالت و قدمت آن است. از دوره صفویه به ویژه در طی یک قرن گذشته به علت ایجاد امنیت و قرار داشتن بیرجند در مسیر چندین شهر موجب شده که این شهر پایگاه تجاری برای بازرگانان شهرهایی مثل کرمان، یزد، هرات، سیستان و بلوچستان و چند شهر دیگر بوده و از رونق اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشد. از اوایل قرن بیستم نه تنها بیرجند محل تجمع بازرگانان ایرانی بوده، بلکه تجار هندی جهت بهبود مبادلات بیرجند را انتخاب می کردند و مبادلات و واردات کالاهای مانند منسوجات پنبه‌ای و پشمی، قند و شکر و چای الزاماً از طریق بیرجند انجام می شد. همجواری این بازار با مرزهای کشورهای پاکستان، افغانستان و حتی هندوستان آن دوران باعث تبدیل شدن این بازار به بازار شاخص منطقه و شرق کشور شده است. در آن دوران بازرگانان هندی با منظور تجارت ادویه هندی به بیرجند می آمدند و سالیان سال در بازار بیرجند اشتغال به کار داشتند. در این داد و ستدها کالاهای بیرجند و شهرهای مجاور شامل زعفران، زرشک، قالیچه، زیلو، جاجیم، گیوه، خشکبار، زیره، پشم و کرک، گیاهان دارویی به ویژه آنغوزه با کالاهای هندی مبادله می شد. در قدیم الایام جمعاً 25 بازار یا بازارچه بزرگ و کوچک در بیرجند فعال بود است. بخشی از بازارها به عنوان بازارهای جنوب رود و بخشی هم بازارهای شمال رود به شمار می آمدند. بازارهای هر بخش متناسب با عرضه اجناس و مشاغل تفکیک می شده که امروزه هم بخشی از آن پابرجاست. دوستان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه امروز، آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی بیرجند را به برنامه بعد موکول می کنیم و تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
سلامتی و عزتمندی شما سروران گرامی آرزوی همیشگی ماست و اشتراک شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری باعث افتخار ما با ما باشید.
من درخت عاشقم که ساحل است جای من، صدای رودخانه نشسته در هوای من. من درخت عاشقم که ساحل است جای من، صدای شسته در هوای من، منو درخت
هزار بار دیگرم سر شکوفه کردن است از این زمین از این هوا اگر رسد نوای من
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم. چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو بسر نمی شود. سلامی از عمق وجود همه همکاران سازنده برنامه قرار بندگی به شما عزیزان دارند. امید که چراغ دلتان همیشه پر نور باشه. این برنامه پیشکش شما عزیزان. خداوند ای که زبان روز را با نطق روشن باز کرده و پاره‌های شب تاریک را از آسمان رانده و هستی را با برنامه معین به گردش در آورده و خورشید را فروزندگی بخشیده و با وجودت راه دستیابی به خود را فراهم کرده ای، خدایا دروازه های رحمتت را با کلید مهربانیت بر روی ما باز کن. پروردگارا با سرانگشتان امید بر در تو می کوبم، به تو روی می آورم و از تو می خواهم که روزم را با صبحی آکنده از نور هدایت و سلامتی دین و دنیا آغاز کنی و با پوششی نگهدارنده از دشمنی ها و خطاها به شام برسانی که تو به هر کاری توانایی. دوستان، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:49:35 است. دوستان، آیا می دانستید که وضوع سبب رفع بسیاری از بیماری ها می شود؟ دلیلش اثر آب سرد بر روی نقاط حساس بدن در قسمت‌هایی است که وضو می‌گیریم. جالب این است که در دین اسلام نقاط طب سوزنی مخصوصاً در وضو رعایت شده است. برای مثال آقایان باید آب را از پشت آرنج بریزند، ولی خانم‌ها آب را از قسمت تای دست بریزند، چون که نقاط طب سوزنی در آقایان و خانم‌ها در بعضی از نقاط تفاوت می کند. این را هم بدانید که با تحریک نقاط طب سوزنی به وسیله آب سرد وضو، خط سیر 14 نصف النهار را تحریک می کنیم و باعث سرحالی، شادابی، تسکین دردها، نیروی جسمانی و روحی و معالجه بسیاری از بیماری ها می گردد و همچنین تمامی اعضای داخلی بدن را تقویت می کند، از جمله ریه ها، روده بزرگ، معده، قلب، کلیه ها، کبد و غیره. در احادیث آمده که بعد از وضو بدن را با چیزی خشک نکنیم و بگذاریم خودش خشک شود. دلیل آن این است که بدن در برابر سرمایی که حس می کند خود به خود درجه حرارت آن بالا می رود تا بدن را خشک کند، که همین تحریکات حرارتی باعث باز شدن منافذ زیر پوست می شود و اکسیژن بیشتری به بافت‌های پوست و مقداری هم عضلات زیر پوست می‌رسد و باعث نیرو و نشاط می‌گردد. از مشهد مقدس و با برنامه اذانگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. همراه میشویم با کارشناسمان جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر آدمی تو زندگیش یه سری نگرانی ها و دغدغه ها و مسائلی داره، یعنی یه اهدافی داره، یه برنامه هایی داره که در راستای رسیدن به اون اهداف برای خودش نگرانی های دغدغه هایی به وجود میاد. حالا بماند که اون اهداف باید تنظیم بشن و معلومه که اگر اهداف انسان اهداف نادرستی باشه چقدر این دغدغه هاش بی ارزش و بی فایده میشه و هر چقدر اون غایت و مقصد زندگی انسان ارتقا پیدا بکنه، این نگرانی ها و این اضطرار های وجود انسان هم مقدس و دوست داشتنی میشه. این مسئله یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه یونسه. سوره مبارکه یونس علیه السلام اومده تا با معرفی آیات خدا که در عرصه هستی و در وجود انسان قابل رؤیته، علاوه بر این که غایت زندگی انسان رو درست بکنه و ارتقا بده، دغدغه ها، نگرانی ها و آسیب های زندگی انسان رو هم مبتنی بر اون غایت درست برنامه ریزی کنه، ساماندهی کنه و اینجوری انسان رو وارد ساحت حقیقی از ایمان بکنه. سوره مبارکه یونس سوره ایست برای زیاد شدن یک ایمان توحیدی حقیقی در وجود انسان که به تفصیل مواردش، آسیبهاش، مطالبش، دغدغه‌هاش در این سوره ذکر شده. در خلال داستانهایی که در بخشهای مختلف این سوره اومده این رو میشنویم. و سوره مبارکه یونس علیه السلام تنها سوره ایست در قرآن کریم که از قومی یاد میکنه، یا به تعبیری از تنها قومی که همشون نجات پیدا کردن، اون هم قوم حضرت یونس علیه السلامه. سوره مبارکه یونس اومده تا با معرفی کردن این مسیر، قوم یا امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم مثل قوم یونس همگیشون رو به طور کامل نجات بده.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم، و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما الهی.
در این لحظه های معنوی گوش جان می سپاریم و کلام وحی سوره مبارکه نور آیات 62 تا آخر. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه الله الذين يتسللون
والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، هنو حال پیدا نکردم.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار، وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن، مؤذنا از آن بگو که هنگامی قرار من شد. خدا بزرگتر از آن است که وصف شد.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
اشهد ان لا اله الا الله.